مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجیده بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند کلام و قلم. سلام شنوندگان ارجمند و همراه و هماوا با برنامه های صدای خراسان، به ویژه ادبستان که اینک پیشکش شما می شود. امید است در هر جایی که زندگی می کنید و صدای ما را می شنوید با این برنامه تا پایان همراهی بفرمایید. من علیرضا جعفرانی در خدمت شما ادب دوستان و فرهیختگان هستم. یاران، در ادامه بحث پیرامون روزگار و آثار صاحب تبریزی، این چهره درخشان ادب پارسی، مطالب دیگری را بازگو می کنیم. اما قبل از آغاز مطلب اصلی به اطلاع شما می رسانیم برنامه ادبستان هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه از طریق موجهای صدای خراسان پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت هم با این نشانی قابل دریافت است: parstoday.com/tajik. همان گونه که در برنامه‌های پیشین نیز یادآوری شد، میرزا محمد علی صاحب، فرزند عبدالرحیم تبریزی اصفهانی، در سال 1000 هجری قمری در اصفهان یا تبریز زاده شد و پدر او تاجری معتبر بود. عمویش شمس الدین تبریزی، معروف به شیرین قلم، از خوشنویسان برجسته روزگار خود به شمار می رفت و به احتمال بسیار صاحب که خط خوشی داشت، نزد وی خوشنویسی آموخته بود. خانواده صاحب جزو هزار خانواری بودند که به دستور شاه عباس اول صفوی از تبریز کوچ کرده و در محله عباس آباد اصفهان ساکن شدند و این مردم را تبریزی های اصفهان می نامیدند. صاحب سبکی را به کمال رساند که چند صد پیش از او سبک هندی نامیده شد. او اسلوب معادله را بیش از دیگر شاعران همروزگارش به کار برده است. نازکی خیال، لطافت اندیشه و مضمون سازی های ظریف و معناهای بیگانه و باریک در شعر وی دیده می شود. ابیات غزل وی استقلال معنایی دارند و در یک غزل از چندین موضوع سخن گفته است. سروده های صائب به قدری دلنشین و گوشنواز است که هم مردم عادی و هم نخبگان و فرهیختگان و حتی سیاست مداران و دولت مردان از آنها در مواقع ضروری استفاده می کنند. برای اثبات ادعای خود در ادامه برنامه ادبستان قرائت های آثار شاعر را از سوی مردم عادی و نیز حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان را خواهیم داشت که آقای کرزی این کار را در پاسخ به ادعای توهین آمیز جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نسبت به مردم شریف افغانستان انجام داده است.
از نتب در گردش دوران زر است، عاقبت خون می خورد تیغی که صاحب جوهر است. آهن و فولاد هر دو از یک کوره می آیند برون، آن یکی شمشیر گردد وان دیگر نعل سر است. کره اسب از نجابت دائما در تعاقب می رود، کره خر از طبیعت پیش پیش مادر است. ناکسی گر بر کسی بالا نشیند فخ نیست، روی دریا و خزنشینت قعر دریا و گوهر است. دود در بالا نشینت کسی شعن سوله نیست، جایی تشم ابرو نگیرد جلس او بالاتر است. پرتو نیکان نگیرد آنکه بنیادش بد است، تربیت نوعر را چون گردگان برگنبد است. با کمال تقدیر و تشکر سیروس جاویدی هستم، استان فارس، شهرستان رباط ممنده.
آن که می گوید قیامت بر نمی خیزد کجاست، تا در آن مژگان تماشای صف محشر کند. صائب تبریزی شاعر سبک هندی هست. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار.
چندی پیش، بلکه چند روزی پیش، جناب جو بایدن رئیس جمهور امریکا اظهاراتی در مورد کشور ما کرد. اظهارات چون مرا ناخودآگاه به یاد صاحب تبریزی و شعر زیبایش راجع به کشور ما انداخت. خوشا عشرت سرای کابل و دامار کهسارش، که ناخن بر دل گل می زند مژگان هر خارش، که ناخن بر دل گل می زند مژگان هر خارش. چی زیبایی کلام، چی لطافت کلام، و راجب چک شهر زیبا یه افغانستان که از خاکش مولانا برخاست و صدها بزرگی دیگر جهان که جا زاده جانست، از مولانا که پیام انسانیت و روحانیت به بشر داد و به چی سخن زیبا تا سید جمال الدین افغانی که در این اواخر پیام سیاست و آزادی به جهان داد. خواستم که فقط از معرفی شخصیت‌های این منطقه و ادبیات منطقه خطه بزرگ و بزرگان افغانستان، افغانستان و تمدنش به جناب رئیس جمهور امریکا معرفی کنند، اگر تا حال نمی دانستند.
محمد علی صائب تبریزی اشعار بسیار زیادی سروده است که بسیاری از آنها به مرور زمان از بین رفتند و برخی از آثار شاعر به فراخور نوع بیان و استفاده از واژه‌های زیبا در مقایسه با دیگر شعرهای وی محبوب‌تر شده اند. از این رو نسخه گزیده اشعار محمد علی صائب تبریزی را می‌توان از جمله بهترین دیوان‌های شعری او دانست که در آن صائب به موضوعات عاشقانه و عرفانی می پردازد. از مشهورترین غزلهای صائب تبریزی می توان به شعر حماسی قندهارنامه اشاره کرد. در زمان حیات شاعر قندهار محل نزاع مغول‌های هند و صفویان شده بود. بسیاری علت اصلی شناخته شدن صائب را این شعر حماسی می دانند. سبک سرودن میرزا محمد علی صائب تبریزی کاملا یکتا و منحصر به فرد است. این شاعر غزل سرا آنگونه که پیشتر ذکر شد بنیانگذار سبک هندی در ایران است. در آن دوران این نوع غزل سرایی به حدی محبوب شد که علاوه بر مردم ایران، علاقمندان به صائب از امپراتوری های عثمانی و همچنین هندوستان برای ملاقات وی به اصفهان می آمدند. اشعار محمد علی صائب تبریزی غالباً درباره فلسفه، عشق و عرفان بود و نازکی خیال و اندیشه، لطافت مضمون و معانی پنهان زیادی در آنها دیده می شد. یکی از شاخصهای شعرهای صائب تبریزی این است که در آنها بیش از آثار دیگر شاعران از اسلوب معادله استفاده شده است. بیت‌های موجود در غزل‌های محمد علی صائب تبریزی معنای مستقلی دارند و به همین علت ممکن است در یک غزل چند موضوع مختلف عنوان شود. شنوندگان محترم، ادبستان را با صحبت‌های دکتر علی مدرس‌زاده استاد رشته ادبیات ادامه می‌دهیم که به شرح برخی ویژگی‌های آثار صائب می‌پردازد. لطفاً توجه کنید.
درود بر شما آقای مدرس‌زاده، خیلی خوش آمدید به برنامه صائب‌نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام و مهر و ادب به پیشگاه جناب عالی و شنوندگان گرامی و نازنین و فرهیخته رادیو فرهنگ، خوشحال هستم که امروز هم در خدمت شما هستم.
آقا منظومه فکری صائب تبریزی رو وقتی مرور کنیم، اون انتهای پیام شاعرانه صائب تبریزی چیه؟ شاید سوال خیلی کلی نگرانه باشه، ولی مثلا میتونیم بگیم منظومه فکری حافظ مثلا این مختصات رو داره. منظومه فکری صائب چگونه است؟
بله، یک قول شایع و رایج است که در سبک هندی یا اصفهانی تقریبا هیچ مضمون و نکته‌ای نیست که در جهان خارج باشد و شاعران به اون توجه نکرده باشند. یک توفیقی که شعر دوره صائب دارد، بریده شدن از دربار و ترک وابستگی دربار هست. یعنی نیاز نبوده که در مقابل شاه صفوی بایستن و 100 بیت 70 بیت قصیده مدحی بگن. داره صاحب قصیده مدحی برای شاه عباس و اینها داره، منتها اون چی که ما از صاحب میشناسیم و صاحب رو صاحب معرفی کرده، غزلهای صاحب هست که خب هر بیت این غزلها یک مضمون دارد، یک در واقع عکس یا تصویر یا در واقع به قول امروزی اسلاید از جهان اطراف و زندگی شاعر است. بنابراین صائب در با این که در پایتخت تازه تأسیس اصفهان و در قهوه خانه ها و در کوچه و بازار شهر زیست و عبور و مرور داشته، اما شاعر مردم و شاعر اخلاق و شاعر انسانیت و آرمانگرایی است. می شود گفت منظومه فکری صائب بر مدار و محور اخلاق و پند و نصیحت هنرمندان است. نگاه کنید این ابیات رو: ای دل از پست و بلند روزگار اندیشه کن، در برومندی ز قحط برگبار اندیشه کن، از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد، از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن. هر جای صائب رو باز کنید بین که شما مشمئز بشید، یا چون معمولا آدم وقتی در مقام شنونده نصیحت قرار میگیره یه مقداری شاید کنف بشه، کلافه بشه، بیتاب بشه، ولی شعر صاحب این گونه نیست. اگر وطن به مقام رضا توانی کرد، غبار حادثه را توتیا توانی کرد، ز سایه تو زمین آفتاب پوش شود، اگر تو دیده دل را جلا توانی کرد، بر آستان تو نقش مراد فرش شود، بساط خود اگر از بوریا توانی کرد.
دوستان، به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است. با شما عزیزان، من علیرضا جاافتانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران در همین جا با شما خداحافظی می کنم. توفیق حضرت حقیارتان تا درود و مجالی دیگر، بدرود عزیزان.
سیاه شد بس که عالم از شرابی مرده ی دل ها، نمی بینم پیش پای خود را شمع محفل ها. سیاه شد مست عالم از شرابی مرده دل ها، نمی بینم پیش پای خود را شمع محفل ها. بنای کعبه و بیت و صنم کردم بیکارا، گلو خیشته که باقی مانده بود از کعبه دل ها، گلو خیشته که باقی مانده بود از کعبه دل ها. بلیلی متهم دارن مجنون را از این غافل، که دارد گفتگوی مرد می دیوان محمل ها. لیلی متهم دارن مجنون را از این غافل، که دارد گفتگوی مرد می دیوان محمل ها. حل مشکل ها. سیاه شد مست عالم از شرابی مرده دل ها، نمی بینم پیش پای خود را شمع محفل ها. بنای کعبه و بیت الصنم کردن بیکاران، گلو خیشته که باقی مانده بود از کعبه دل ها، گلو خیشته که باقی مانده بود از کعبه دل ها.